بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. البته از برای اطلاع همه دوستانی که ثبت نام کرده بودن و ثبت نام مراجعه نکردن تا بدونن امروز این کلاس هست، بعضی از برادرها تشریف نیاوردن، اما به نظرم نیست که اکثریت تشریف آوردن و ما هم حسب قول و وعده‌ای که برادرها فرموده بودن بحث رو آغاز می‌کنیم. من یه توضیح خیلی مختصری عرض کنم خدمت برادرها راجع به خصایص و ویژگی‌های دوره آموزش عمومی قبل از ورود به بحث. برای این آموزش دوره عمومی، همونطور که از اسمش هم برمیاد، هدف یه زمینه‌سازی برای یاهیابی به دوره تخصصی هستش. اما در سیر آموزش، اول آموزش عمومیه، بعد آموزش تخصصی و بعد هم به هسته‌های تحقیقاتی و رساله نویسی و تز نویسی در زمینه‌های مختلف علوم سیاسی منجر میشه. در این مرحله تلاش این است که اولا بحث ها جاذبه داشته باشه، خیلی خشک نباشه، خیلی تخصصی به وجهی که برادرها خالی و ذهن با مسائل برخورد کنن اینجوری نباشه. حتی المقدور تلاش بشه که این اندوخته هایی که برادرها دارن همین ها سامان داده بشه، شکل بندی بشه و ازش استفاده بکنن به انتمام مطالعاتی که بعدها دارن. و دو بخش کلی داره این دوره آموزش عمومی، یکیش بحثای سیاسیه و یکیش بحثای تاریخی سیاسیه. یعنی قسمت اعظم بحث ما تاریخ. فراز اول بحث که به اصطلاح میگیم محور اول در زمینه مبانی علم سیاست هست. ما در این بحث راجع به تعریف و موضوع و مسائل علم سیاست و جایگاه علم سیاست در علوم اسلامی، رابطه دیانت و سیاست، مسئله حاکمیت در بینش شرق غرب و اسلام و ولایت فقیه و باز دموکراسی در همین جا بحث میشه و همچنین راجع به جغرافیای سیاسی و تأثیر جغرافیا بر سیاست باز یه بحثی داریم، اصطلاح ژئوپلیتیک. بعد از پایان این دوره هم یه امتحانی از برادرها اخذ میشه، اقل نمره‌ای که در نظر گرفته شده نمره 15 هستش. این مستلزم این است که برادرها به نحو فعالانه‌ای با جزوات و با مطالب کلاس برخورد داشته باشند و بنا هم این است که با شدت و قاطعیت و نظم برای اینکه این کارها پیش بره پیگیری بشه. بعد مرحله محور دومه. محور دوم بحث تاریخ سیاسی اسلامه. ما همه ابعاد اسلام رو کار نداریم، بیشتر به نقش رهبری پیامبر و ائمه. به طور کلی بحث تاریخ اسلام شامل میشه دنیای قبل از بعثت و بعثت، و یعنی عصر خود پیامبر و عصر خلفای راشدین، حکومت امیرالمومنین و امام حسن، قیام امام حسین و نهضت‌هایی که در اواخر حکومت اموی ها به وجود اومده، کیفیت روی کار آمدن بنی العباس و نقش ائمه ما، نقش سیاسی ائمه در حکومت بنی العباس، تجزیه امپراتوری اسلامی، فرقه‌گرایی در جهان اسلام. و بازم از این دوره هم یه امتحانی اخذ شد. محور سوم تاریخ ایران هست. ما در تاریخ ایران بحث میکنیم راجع به سلسله های شاهنشاهی قبل از اسلام، روابط اسلام و ایران یا خدمات متقابل اسلام و ایران بعد از حضور اسلام در ایران، باز یه تحلیلی داریم راجع به سلسله های شاهنشاهی اولیه بعد از اسلام، مثل طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه، زیاریان، عرض کنم که علویان و بقیه حکومت های محلی. بعد می‌رسیم به عصر باز غزنویان و خوارزمشاهیان و اوضاع اجتماعی اون روز ایران، اوضاع اقتصادی ایران، اوضاع فرهنگی ایران، زمینه‌ای که منجر به حمله مغول شده در اواخر حکومت خوارزمشاهیان، بعد حمله مغول، آثار و تبعات این حمله، وقایعی که بعد از این حمله اتفاق افتاده، نهضت سربداریه و حکومت، عرض کنم بزرگ شما که تیموری ها، حکومت های محلی دیگه. بعد میرسیم به عصر صفویه و کیفیت روی کار آمدن صفویه، نقش صفویه در تشیع ایرانی ها، نقش علما و فقهای عصر صفویه مثل مرحوم شیخ بهایی و علامه مجلسی و اینها. البته ما در همه زمینه ها نقش علما رو متوجه قرار میدیم در عصر قبلش هم باز به همین ترتیب، مثلا نقش مرحوم علامه هلی در عصر سلطان محمد خداونده، خواجه نصیر طوسی در عصر حکومت هولاکو خان مغول و نقش های دیگری که علمای ما داشتن. بعد از صفویه، افشاریه و زندیه و قاجاریه، آغاز و حضور استعمار در ایران، تهاجم جنگ های ایران و روس و نقش علمایی مانند مرحوم محمد مجاهد، مرحوم نراقی و علمای اصحاب جهاد که روس ها را از ایران جنگ اول بیرون روندن، بعد اقدامه های اسارتبار بر ما تحمیل شده، بعدها علل این شکست. بعد میرسیم به قراردادهای استعماری در ایران در عصر مخصوصا ناصرالدین شاه، قیام تنباکو و نقش علما، روشنفکری در ایران، نهضت مشروطیت، مشروع طلبی شیخ فضل‌الله نوری، دیدگاه های مرحوم ناگینی در زمینه حکومت مشروطه و باز نهضت های دیگه که وجود میاد، نهضت شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، نهضت مرحوم مدرس، نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی، اینها رو بحث قرار میدیم ان شاء الله تعالی. کیفیت روی کار آمدن، یعنی انقراض قاجار رو روی کار آمدن سلسله پهلوی و نقش‌های استعمار در این زمینه، مخصوصا انگلیسی‌ها و روس‌ها و توطئه مشترک اینها در تثبیت قدرت پهلوی در ایران. و باز می‌رسیم ایران در عصر جنگ جهانی دوم و حکومت محمد رضا شاه و انقلاب خودم، و این تاریخ ایران هست. محور سوم بحث آموزش دوره اومد. محور چهارم، ما یه بحثی راجع به تاریخ سیاسی جهان داریم، تمدن‌های کهن در جهان، قرون وسطا، قرون باستان در اروپا، قرون وسطا در اروپا و امپراتوری روم و نقش مسیحیت در این دوره، رنسانس، انقلاب صنعتی انگلیس در قرن 17، انقلاب قرن 18 فرانسه. باز می این بحثی داریم در زمینه عرض کنم بزرگ شما که جنگ جهانی اول، تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی، جنگ جهانی دوم، قطب‌بندی‌های جهان، روابط موجود بین‌المللی، حقوق بین‌المللی موجود در دنیا و استراتژی‌ها در سیاست خارجی و قطب‌بندی و بلوک‌بندی موجود جهان، آشنایی با نهضت‌ها و سازمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، اینها انشاءالله بحثایی است که فعلا بعده هست و با حضور مستمر شما و ما هم که در خدمت شما هستیم و انشاءالله این بحث ها رو خواهیم داشت. قبل از آغاز به بحث دو نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اول اینکه برادران عزیز، استعداد داشته باشید که ما برخوردمون با این بحث ها نباید برخورد ما با مثلا بحث های مثل فقه و اصول باشه. بعضی ها یه برداشت دیگری از این مباحث دارن، رو اون شیوه و منش میان توی کلاس سیاسی یا توی کار سیاسی شرکت میکنن، بعد زده میشن. چجوری؟ مثلا میبینن خب مثلا در فقه مشخصه، کتاب های مشخص، شرح لمعه هست، مقاصده، نمیدونم عرض کنم که شرایع هست، تو این زمینه انقدر شرحهایی زده شده، حاشیه هایی زده شده، تنقیح شده، تقریراتی هست، استدلالهایی هست، کتابهای روایی جنبیه
خیلی روشن. یه طلبه بخواد اول از اون اول جامع المقدمات گرفته تا دور یه چیز مشخص، کتاب روشن، متون آماده، بحثها در طول تاریخ پرداخته شده، این انتظارش اینه که مبانی علم سیاست هم مثلا اینجوری باشه. چطور مثلا در علم اصول اول بحث میشه موضوع علم اصول اینه، مبادیش اینه، نمیدونم فلانش اینه، مسائلش اینه، ارتباط علوم دیگه با علم اصول اینه، خیلی دقیق و جالب و تمیز. خب این انتظارش این است که مثلا علم سیاست هم این شکلی باشه و تو این انتظارش برآورده نمیشه، لذا میگه که وقت من تلف میشه، چیزی نیست، مطلبی نیست تو کلاس، جزبه چیز نداره. این فکر میکنه یه چیزایی مثلا هست. برادران استعمار دارید، بسیار از این علوم با این متد جدیدش متاسفانه استعماری فرهنگ غربی برای ما وجود داره. ما تو خیلی اینا باید کار کنیم. ما برای اینکه پاسخ اسلامی به اینا داده باشیم، اصلا در فکر این نباشید که یک کتاب جامعی مثلا در مبانی علم سیاست گیرتون بیاد. اصلا در صدر این نباشید که یک کلاسی برپا بشه که همه یه مسائل پرداخت. نه، اینجوری نیست. همین اول خدمت شما دارم عرض میکنم، اینا کارهای بکریست، اینا بایستی انجام بشه، اینا باید پیگیری بشه، اینا بایستی شما ببینید بعدا 5 سال انقلاب و چند سال کتاب ولایت فقیه حضرت امام نوشته شد. خب این یک ضعف ما نیست؟ بعد از این همه امام همون موقع فرموده بود ولایت مطلقه. حالا آقایون بعضی میگن ما از اول میدونستیم امام. خب اگه از اول میدونستیم پس چطور حالا تازه امام از شما میخواد؟ آقای نه ایمه جمعه آقای رو دیگه بید بحث کنید. ببینید یه مسئله بسیار روشن اسلامی، مسئله ولایت که در تفکر اسلامی این همه ریشه داره و قبلش مرحوم بحرالعلوم، مرحوم نراقی، مرحوم کاشف القطاع غور کردن در این زمینه، بحثهایی در زمینه باب ولایت کرده. شما دوستایید مثلا راجع به دولت در علم سیاست، حالا ما 10 تا کتاب فوراً به شما معرفی کنیم که سالم و قانم و اینا باشه؟ نه، لذا باید استثار داشته باشید که این بحث ها واقعا جدیده، اینا واقعا بکر در مملکت ما، اینا بایستی بعدها انشاءالله پیگیری بشه. ما به اعتبار اینکه به هر تقدیر فلو دستی مختصر در درس های دانشگاهی و حوزوی داشتیم، حتی المقدور تلاش شده که یه جور جنبندی بشه و مسائل سیاسی با یه زبان طلبگی به اصطلاح معروف بیان بشه. اما اینکه در این راه چقدر موفقیم، اینو بایستی آینده انشاءالله قضاوت بشه. یه نکته دومم این که برادران انشاءالله رو این حضور و غیاب اینا هم عنایتی داشته باشید. یه صلواتی بخواد بفرمایید. ما امروز راجع به دو موضوع بحث میکنیم. البته خیلی نیازی نیست همش نوشته بشه، چون جزوه هست. حالا کاری ندارم که جزوه اول خیلی جزوه بدی هست، برخلاف جزوه هایی که بعدم میاد، جزوه های بعدی خیلی خوبه، ولی جزوه اول چون برداشتی از نوار پیاده شده بود قبلش و من خودم ننوشتمش بزا چیزی، ولی خب هست بالاخره. بعد از مثال تو جزوه همون گوش بدید کافی هست. یه بحث ما راجع به تعریف لغوی و اصطلاحی سیاست. بحث دوم ما جایگاه سیاست در علوم و معارف اسلام. اما اول ما عادت داریم که هر قبل از ورود به هر علمی یه تعریف روشنی از اون علم داشته باشیم. وقتی میگه علم صرف چیه تعریف میکنیم، علم نفع چیه تعریفش میکنیم، خیلی روشن. حالا ما خواهیم ببینیم علم سیاست به عنوان یک علم که الان در دانشگاه تدریس میشه، لیسانس علوم سیاسی هست، فوق لیسانس و دکترا و اینها، این واقعا تعریفش چیه؟ و حتی المقدورم ما میلمون این است که تعریف کامل باشه، به قول منطقیین حد تام باشه، که هم به اصطلاح از مشتمل بر جنس غریب و فصل غریب باشه، که جامع و مانع باشه تعریف. اولا فایده این تعریف اینه که محدوده اون علم روشنه. ما بدونیم علم سیاست، میفهمیم که علم سیاست اینه، این مسئله مربوط به علم حقوقه، این مسئله مربوط به علم اقتصاد، این مربوط به جامعه شناسیه،
این حدود حقوق بین الملل اینا ربطی به سیاست نداره. علم سیاست یه چیز دیگه است. تو بین مجموعه آشفته بازار علوم محدودش که مشخص بشه، متونش مشخص بشه، روش تحقیق کارش مشخصه، اون وقت میتونیم بفهمیم که مسائل اون علم چیه. تعریف موضوع علم رو معمولا بیان میکنه، تعریف معمولا مسائل یک علم رو بیان میکنه، تعریف میتونه مبادی یک علم رو بیان بکنه. ما از طریق تعریف میتونیم به نتیجه برسیم. فایده دوم این که بالاخره ما میخواهیم از این علوم در عمل استفاده کنیم. عمل به این است که تعریف روشن ما داشته باشیم تا بتونیم از این علم استخدامش بکنیم، در خدمت بگیریم و استفاده کنیم از این علم. این تعریف در علوم تجربی کلن آسان‌تر، یعنی اون علومی که موضوعش طبیعت باشه به عبارت بهتر، موضوعش محدود و عینی و روشن باشه تعریفش آسان‌تر. علم شیمی مشخصه تعریفش روشنه، فیزیک روشنه، زیست شناسی مشخص، پزشکی مشخص، موضوعش علم بدن، بدن آدمی، علم الابدان. اما اون موضوعی که خیلی گسترده باشه، تقریبا بشه گفت نامحدود باشه، هر دری به روی این موضوع باز بشه، از هر جهتی مرتبط با مسائل مختلف، این تعریفش کار حضرت فیلسوف، مخصوصا اون علوم انسانی و علوم اجتماعی که موضوعشون جامعه هست، موضوعش انسانه، انسان‌های زیاد، متلون المزاج. انسان تعریف منطقی که نیست که بگیم حیوانیست ناطق که از کنم که نه، این که ما بخوایم یه تعریف درستی ازش ارائه بدیم، این و جامعه این خیلی مشکل است. علم سیاست هم در ردیف علوم اجتماعی است که واقعا یه تعریف جامع و مانع بیان بشه که محدوده این علم رو قیچی بکنه نسبت به علوم دیگه، کار بسیار مشکل است. اگر بگیم علم سیاست اون علمی است که مربوط به حیات سیاسی و فعالیت سیاسی انسانه، این در علوم دیگر هم هست. جامعه شناسی بخشش جامعه شناسی سیاسیه، بخشی از اقتصاد اقتصاد سیاسیه، بخشی از حقوق حقوق اساسی و حقوق بین الملله. اینو تبیین قانون اساسی، قانون اساسی همون راجب نهادهای حاکم در یک کشور و دولت و اینا بحث میکنه. خب علم سیاست هم که راجب اینا بحث میکنه. این خیلی مشکل. من در مجموع اول سعی کردم که یه تعریف جامعی از مجموعه کتب لغت خدمت شما عرض بکنم. این تعریفی که الان میخوام بگم خیلی آشفته، از مجموعه فرهنگ‌ها و لغت‌ها سعی کردم به دست بیارم. بعد در مرحله دوم بعد این تعریف‌ها رو شکل میدم، از این آشفتگی بیرون میارم و سازماندهی میکنم این تعریف. من بعضی از کتب و لغت مهم رو راجع به تعریفی که از سیاست کردن خدمت شما عرض کنم. المنجد میگه سیاست از ماده ساسه هست، ساسه یعنی اهلی کرد چهار پایان را، و به باب تفعیل میشه سبسه یعنی اداره کرد. شما میگه سیاست یعنی اهلی کردن چهار پایان، به تعبیر دیگه میگه سیاست یعنی اداره کردن. المنجد باز در یک تعریف دقیق‌ترش در اصطلاح میگه سیاست فن حکم یعنی حکومت و اداره اعمال خارجی و داخلی دولت، فن حکم و اداره امور خارجی و داخلی یک دولت، این میشه علم سیاست، میشه علم سیاست. در کتاب قاموس اللغه اومده سست و رعیت هم یعنی آنها رو امر و نهی نمودم، سیاست یعنی امر و نهی. در اساس اللغه اومده از سیاسه ای ریاسه، سیاست دیده یعنی چه؟ یعنی ریاست، رئیس بودن، این معنای سیاست. در دایره المعارف فرید وجدی میگه ساسه یسوسو ای غام به خدمتی و ادبه، که بگیم فلانی سیاسیه یعنی به خدمت گذاری و تربیت پرداخت. سیاست یعنی خدمت و تربیت انسان، این میشه سیاست. سیاست مدار یعنی خدمت گذار، یعنی مربی. خب
در فرهنگ های فارسی خودمون که حالا ما بعدش رو باز عرض میکنیم، مثلا در فرهنگ معین اومده سیاست به معنی اداره امور داخلی و خارجی یک کشور. این میشه یعنی سیاست، اداره امور داخلی و خارجی کشور. در فرهنگ نفیس اومده سیاست یعنی نگه داشتن حد هر چیز، محافظت ملک یعنی حفظ حکومت و سزا و تنبیه. ایشون یه تعبیر جدیدی داره، میگه سیاست یعنی تنبیه طرف، اخاوت. میگه فلانی فلانی سیاست کرد یعنی تنبیهش کرد. در فرهنگ عمید میگه سیاست به معنی امور خلق و اداره کردن کارهای مملکت و مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است. خب در لسان العرب اومده سبسه یعنی ریاست کرد، ساس الامر یعنی زمام کار رو به دست گرفت. و معنی این حدیث که پیامبران بنی اسرائیل را سیاست میکنن یعنی مانند حکام و زمامدار ریاست نموده و متصدی امور آنها میشوند. این ترجمه لسان العرب بگه ریاست، سیاست یعنی با زمامداری و حکومت. ما در اشعار فارسی خودمون هم کلمه سیاست در تعریفهای مختلفی به کار رفت. فرخی میگه که خجسته باد این ای خجسته پی ملکی که با سیاست سامی و خوش خوشنگ. اینجا سیاست سامی یعنی حساب آن فن و حکومت سامی. یا مثلا منوچهری باز از شاعرهای دیگر درباره غزنوی میگه زنگ همه مشرق به سیاست بزدود. ظاهرا خطاب به سلطان محمود غزنویه. زنگ همه مغرب به سیاست بزدایی. اینجا یعنی اینقدر تو سیاست مداری که مشرق و مغرب و اینجا سیاست هدفش یعنی کاردانی و سیاست. عطار نیشابوری هم میگه و از عشق تو بگویم نکته از سیاست بر سر دارم کنم. آخر هم بیشتر سر دارش کردم دیگه، مغولا کشتمش. چون اینجا خطاب در همه شعر عرفانیست که میگه از سیاست یعنی از موضع تنبیه و مجازات وقتی از عشق تو بگم منو بر سر دار میکنن. عطار معتقد سیاست در اینجا به معنی تنبیه، به معنی سزا و عقوبت. خب ما در فرهنگ های حالا عرب، من خیلی اینا رو جمع کردم، در فرهنگ لیتره اروپایی سیاست عبارت از علم حکومت بر کشورها. در فرهنگ روبر میگه سیاست عبارت از فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی. خب خود کلمه سیاست در زبان خب که اصلش عربیه ولی در زبان انگلیسی معادل کلمه سیاست پولیتیکه. حالا بعضی میگن خود کلمه پولیتیک یا از کلمه به سرا پولیس گرفته شده. پولیس یعنی شهر، کلمه یونانیست شهر. و البته در ترجمه های انگلیسی پولیس رو هم به معنی شهر میگیرن هم به معنی سیاست مدار. پولیتیشن یعنی هم سیاست مدار هم شهروند. حالا دلیلشون هم این است که اینا اعتقادشون این است که چون در یونان قدیم در زمان افلاطون اینها کشور وجود نداشت. میدونید که یونان چند شهر بود، هر شهر یک حکومت داشت. آتن یک حکومت داشت، اسپارت یک حکومت داشت، دولت شهر یعنی دولت آتن مثلا یک حکومت داشت. اومد پولیس رو اینا یعنی شهر گفتن. اون تعبیری که اینا شهر داشتن ما بعد در لسان فارسی ما هم عربی ما هم ما به شهر میگیم مدینه دیگه، درسته؟ و این تعبیر دقیق تر این شهر به معنی جغرافیاییه. وقتی میگه ما در فارسی بریم مدینه، مثلا میگه مدینه تون نبی، چرا یثرب شد مدینه تون نبی؟ مدینه اینجا از یکی از مفهوم مدینه اینه که بالاخره شهره، یعنی در مقابل روستا مثلا خیابون بندیش، درسته اینا؟ خب درست شهر. اما معنای اصلی شهری بودن و مدنی بودن و الانسان و مدنی جون بهتر یعنی همون سیاسی بودن، یعنی اجتماعی بودن. اجتماعی بودن یا سیاسی بودن یه مفهوم بهتری از کلمه. به علت اینکه بعضی میگن علت اینکه شده مدینه النبی چون اون موقع دین بود به نام یثرب، خب حکومت اسلامی و قوانین اجتماعی اسلام توسط پیغمبر در مدینه پیاده شد. لذا گفتن مدینه تون نبی، یعنی مرکز مدنیت اسلامی. مدنیت یعنی همون اجتماعی بودن و سیاسی بودن. پلیس هم که اونا میگن باز به همین معنی، شهر که میگن یعنی یه محیطی که بافت اجتماعی و سیاسی پیچیده تر از روستا داره. لذا شهر یه مفهوم سیاسیه، زمینه که مفهوم جغرافیایی هستش. بنابراین ما در فرهنگ خودمون هم سیاست المدن داریم که این تقسیم بندی که ارسطو کرده، گفت حکمت بر دو نوع نظری و عملی، یکی از حکمت عملی سیاست المدنه که این تعریف مورد توجه ارسطو هم قرار گرفته، ابن خلدون هم قبول کرده که معتقدن این چیزی که امروز ما حالا کلمه سیاست بگیم این یک مضافه است که مضافون الیهش محذوفه، چون سیاست در فرهنگ ما یه تعبیر، حتی مثلا مدیریت پدر نسبت به همسرش یا به بچه هاش هم این میشه سیاست در فرهنگ ما، همون چیزی که ارسطو و بعد ابن سینا بهش میگن تدبیر مثلا منزل، یعنی سیاست امور معیشت و تنظیم امور خانوادگی. اخلاق هم حتی به نوع حکمت عملیه، اما اون چیزی که ما الان به عنوان سیاست به نوع مطلق میگیم همون چیزیست که در فرهنگ ما به عنوان سیاست المدن یا سیاست المدینه، یعنی سیاست شهری. این سیاست شهری از همون کلمه پلیس یونان گرفته شده و پلیتیک هم که به معنی سیاسته از کلمه پلیس گرفته شده. و شهری بودن یعنی سیاسی بودن، یعنی چی؟ یعنی زندگی، یعنی حکومت و تشکیلات و قوای ثلاثه و اینا، مفهومش سیاسی یا سیاست المدن است. خب بنابراین فرمود، خب اینا همه بحثای لغوی و اصطلاحی خیلی قاطی باتی. حالا بیایید این تعریف رو شکل بدیم، ببینیم بالاخره آقا تعریف علم سیاست چی شده. شما همه چی گفتی اینجا که در عنایت داشته باشید، ما اگر سیاست رو به معنی حکومت گفتیم، مجموعاً اینا سه تا تعریف کلی دارن کلن. بعضی گفتن سیاست یعنی ریاست، سیاست یعنی حکمرانی و دولت و امور حکومتی، سیاست به معنی مجازات و تنبیه. خب خیلی ها معتقدن که اینا مانعت الجمع نیست، خب همه اینا مکمل هم دیگر، هم حکمرانی بودن، ملازمش رئیس بودن، ریاست با ریاست که منافاتی نداره مثلا با حکمرانی. تنبیه و مجازات هم مگه خیلیتون شما میگید ارتش یکی از ارکان سیاسته، قوه قضاییه یکی از ارکان سیاسته، قبول دارید یا نه؟ میگیم چرا؟ میگه خیلی خوب، تنبیه همینه دیگه، یعنی لازمه یه امر حکومت با حکمرانی چیه؟ قوه قضاییه پشمندش باشه، ارتش پشمندش باشه، پلیس روش باشه. پس بنابراین این مانعت الجمع نیست، اینه با هم منافاتی نداره. ما سیاست رو به هر سه معنا هم بگیریم درسته، اما در تعبیر دقیق‌تر به نظر بنده به اعتبار این که موضوع علم سیاست و قلمرو علم سیاست رو علما و اندیشمندانمون متعدد گرفتن، بر اساس قلمرو و عرصه و موضوع علم سیاست و یا حتی مسائل علم سیاست اینا میشه بود، بر این اساس اومدن تعریف کردن. ما در مجموع معتقدیم که چهار موضوع برای علم سیاست میشه ذکر، که این چهار موضوع تو این تعاریف مجموعاً گنجانده شد. یه عده میگن آقا موضوع علم سیاست دولت، موضوع علم سیاست دولت. دولتی که ما اینجا میگیم دو معنا داره، یه معنای خاصش یه معنای عامش، حتی میشه گفت سه معنا داره، به نوعی واقعا میشه گفت سه معنا. یه دولت که الان مرسومه تو زبون ما، بگیم دولت موسوی، مهندس موسوی، یعنی چه؟ یعنی رئیس قوه مجریه مثلا، یعنی قوه مجریه، دولت در مقابل مقننه و قضایی است. اینه که میگم موضوع علم سیاست دولتی، این دولت کار ندارم، این تعریف به اخذ بشه. یه موقع اصلا وقتی میگیم دولت، دولت یعنی از کنم موضوع شما که حکومت کلا، مثلا میگیم دولت ایران با دولت آمریکا زدن، و اینجا نه که یعنی آقای مهندس موسوی و کابینش، که یعنی کل حکومت ایران با حکومت آمریکا، این مفهوم توبومه. این هم هدف آیون نیست کن موضوع علم سیاست، هدف معنای امن از همه اینا و معنای سبومه. بگن آقا اصلا دولت به طور کلی نه هیئت حاکمه، کل هیئت حاکمه نیست، قوه ببخشید اون تعریفی که من گفتم راجع به دولت ایران دولت عراق، این تعریف مثال برای سومیه. نه تعریف دومی که هیئت حاکمه، یعنی مثلا دولت جمهوری اسلامی یعنی هیئت حاکمه. اما تعریف مثالی که دادم دولت ایران مثلا با دولت عراق جنگ داره، این همین تعریفی که آقایون میگن، یعنی مجموعه کشور. این چیزی که میگن موضوع علم سیاست دولته، یعنی حاکمیت یک کشور و استقلال و سرزمینش و مردمش و رژیم سیاسی حاکم و همه این چهار تا دست در دست هم دیگه میده، جمعیت، مردم، استقلال و حکومت، همه این چهار تا میشه دولت. لذا میگن موضوع علم سیاست پس یعنی مجموعاً مربوط به یک کشوره که اینجا شامل سرزمینش هم میشه، مردمش هم میشه، نظام سیاسی حاکم بر اونجا میشه، استقلال اون کشور رو هم در بر. میگن آخه موضوع علم سیاست اینه. علم سیاست اینه که ما بحث کنیم که دولت چجوری به وجود میاد، نهادهای موجود در دولت به چه شکلیه، رابطه دولت و مردم به چه شکلیه، قدرت سیاسی باز به چه شکلیه در رابطه با دولت، احزاب سیاسی، افکار عمومی و اینا. اینا میشه موضوع علم سیاست و بحث علم سیاست در این زمینه است. همونطوری که در تعریف هم دادیم که بعضی میگن که مثلا فرهنگ دیتره و فرهنگ روتر اینا، میگن که موضوع علم سیاست هست. کنم بودرو شما که فرهنگ روبر میگه فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی و علم حکومت بر کشورها فرهنگ دیتره میگه. پس معلومه که بعضی موضوع علم سیاست رو دولت. هارولد کلاسکی یکی از اندیشمندان معروفه، چون میگه موضوع علم سیاست مطالعه دولت است. کلاین رودی بازی که دیگر از آقایونه، میگه علم سیاست را میتوان به عنوان علم دولت یا به عنوان رشته ای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوری، سازمانها، حکومت و اعمال دولت است تعریف نمود. خیلی از آقایون میگن که مقصود از علم سیاست یعنی علم دولت. اینجا یه عده معترض میگن آ شما که میگید موضوع علم سیاست دولت، ما قبوله، ولی حالا بالا غیرتن فرق دولتی که نقش داره در مسائل سیاسی یا عوامل بینام و با نشان دیگر هم هستن، کدومش موثره؟ مثال میزنم، میگن این سرمایدارا، کارتل‌ها و تراست‌های صهیونیسم امریکا ظاهراً نه رئیس جمهورن نه وزیرن، هیچ سمت دولتی به سیاسی هم ندارن، هیچ بحثی هم. اگه اینجور شما میگید موضوع علم سیاست در دولته، هیچ کاری هم اونا نباید داشته باشه به اون سر، چون اونا اصلا از هیته خارج هم از هیته. ولی آیا تأثیر ندارن در سیاست امریکا؟ آیا نقش ندارن اینا؟ این گروه‌های نفوذ، این احزاب، اتحادیه‌های صنفی، مذهبی، بازار، روحانیت، اینا نقش ندارن؟ و اگه بگید آقا ما در جامعه شناسی بحث می‌کنیم، خب اینکه در ما می‌خوام تو سیاسی اینا، تو سیاست اینا نقش دارن، تو سیاست خارجی یک دولت نقش دارن، حتی افکار عمومی کل مردم مگه دولتن؟ خب این بسیاری از مسائل اگه شما میگید موضوع علم سیاست دولته که اینا خارج میشه. میگن پس چیکار کنیم؟ میگن نه، موضوع علم سیاست دولت نیست. ما یه راهنمایی به شما میکنیم. شما ببینید الان در یک تقسیم بندی کلی، ببخشید بحث های خوش که جلسه اول اب نداره ولی خوبی بحث ها، سیاست مثلا میگن سیاست داخلی و خارجی، درسته؟ سیاست داخلی امور داخلی و سیاست خارجی تنظیم رابطه یک کشور با کشور، مجموعاً سیاست بر این دو نوعه، درسته؟ ریچارد میگه خب حالا انصافاً بالا غیرتاً بیایید این سیاست داخلی و خارجی رو توش مطالعه میکنی تو همه کشورها، حالا میگیم جمهوری اسلامی رو فعلا فاکتور بگیر، مثلا دارم میگم، تو کشورهای دیگه چه چیزی میبینید تو این وسط؟ خیلی از اینه که نبرد و مبارزه و کشمکش و تنازع در عرصه داخل و خارج بر سر کسب قدرته. چرا؟ میگه مگه غیر از اینه که در سیاست داخلی این احزابی که الان وجود دارن، حزب جمهوری، الان آمریکا مثلا ادعا کرد ما میخوایم ناوگانمون رو کم بکنیم. چرا؟ چون میگه تو آستانه انتخابات ریاست جمهوریه، ایران یه بلا به سرشون بیاره هیچی فرستی، حزب جمهوری خواه تو آمریکا انتخابات چه اوضاع حساسه تو اونجا، اونا دنبال خودشون میگردن، درسته؟ بنابراین میگم بیرون. خب شما این که این نبرد الان در داخل بین احزاب امریکاست، حزب دموکرات بخواد خودشو حاکم کنه، حزب جمهوری خواد، در تمام کشورها اینجوریه، انجمنهای صنفی، گروه های مختلف اجتماعی تمام مبارزشون بر سر کسب قدرت دیگه،
اگه زورشون بیاد رئیس جمهور بشن، نخست وزیر بشن، اگه زورشون نمیاد حداقل محدود بکنم قدرت حکومت رو، حداقل کنترلش بکنم، حداقل یک گروه فشاری باشم، درسته یا نه؟ میگم چرا. میگم خب در سیاست خارجی هم که اینجوریه. اصلا سیاست خارجی یعنی چه؟ دیپلماسی یعنی چه؟ یعنی فن تنظیم سیاست خارجی، رابطه یک کشور با یک کشور دیگه یا با سازمان‌های بین‌المللی. یک کشوری سعی میکنه با این ابرقدرت با اون ابرقدرت در عرصه دیپلماتیک فعالیت میکنه، قرارداد اقتصادی میبنده، قراردادهای دوستی میبنده، اون یکی رو گاز میگیره، این یکی رو لگد میزنه، اون یکی رو بلافاصله میبوسه. سیاست یعنی همین دیگه. تو نوسان در برخورد با کشورها، با ابرقدرت‌ها، با سازمان‌های بین‌المللی کوتاه میاد، جلو میاد به این شکله. کاملا قبول دارید یا نه؟ پس مثلا نبرد در سیاست خارجی هم نبرد قدرته. یه کشور کوچیک سعی میکنه قدرت خودشو نشون بده، سعی میکنه با بستن قراردادهای اصلا تمام تلاشهای سیاسی برای کسب قدرت، عبر قدرت ها سعی میکنن قدرت خودشونو حفظ میکنن. آمریکا و شوروی اونجا میشینن با هم دیگه بحث میکنن که چجوری قدرت خود چین اونجا میخواد قدرت سومی بشه در دنیا. هند میگه که من 750 میلیون جمعیت دارم، من چین از بقیه کشورها کم داره. ژاپن میگه بابا ین من تمام دنیا رو گرفته. مگه خیلی از این عرصه دیپلماسی یعنی عرصه نبرد بر سر کسب قدرت؟ میگیم چه؟ خیلی خوب مرد حسابی، در عرصه داخلی که سیاست شده نبرد قوه و نفوذ، در عرصه خارجی هم که سیاست اجازه بدیم بگه موضوع علم سیاست قدرت و نفوذه نه دولت. ما در علم سیاست بحث میکنیم که احزاب چه نقشی دارن به اینکه قدرت برسه. یکی عرض کنم که رسانه‌های گروهی، مطبوعات چه نقشی دارن، قوای تقسیم قدرت در داخل مملکت چجوریه، ولایت فقیه چقدر قدرت داره، رئیس جمهور چقدر قدرت داره، مثلا نخست وزیر چقدر قدرت، این تنظیم قدرت در قوه مقننه قدرت با مجلس یا با شورای نگهبانه، کدوم میتونن استاد همدیگه نظارت داشته باشن، کدوم میتونن همدیگه رو عزل میکنن. نبرد نبرد قدرت اینطوری نیست. مثال میگم حالا خب ظاهر قضیه، پس موضوع علم سیاسی، موضوع علم سیاست قدرت. ما میگیم آقا جو خیلی دیگه شما گنده کردید، نه اون افراط اونایی که میگن موضوع علم سیاست دولت، بنده خدا علم سیاست رو محدود کردن تو خود دولت، نه اون تفرید، نه این افراط که شما میگید قدرت. میگن کجا افراط؟ میگیم خیلی خوب آقا، الان یک شوهر نصف زنش اعمال قدرت، الرجال قوامون علی النساء، درسته؟ بگیم چرا؟ بگیم پس این سیاسیه اعمال قدرت؟ به عنوان استاد بچه این کارا رو میکنه این سیاسیه؟ خب یا نه یه رئیس قبیله نصف به اعضای قبیله با اینجوری برخورد میکنه، این میشه گفت علم سیاست؟ یا نه رئیس اداره، رئیس اداره به مرعوسش به معاملش اعمال قدرت میکنه، یه تنظیم رابطه قدرت بین رئیس و مرعوس. این پس موضوع علم سیاست، این تو علم سیاست بحث میکنی یا تو علم اداری بحث میکنی یا تو حقوق اداری بحث میکنی؟ قدرت به ماهی قدرت خیلی موضوعش گسترده است. پس بنابراین آقا اجازه بدید، نه اون افراط، نه این تفریق، ما یه حد سومی پیشنهاد میکنیم، میگیم موضوع علم سیاست قدرت سیاسی، نه قدرت تن، قدرت سیاسی. قدرت سیاسی رو جمع میکنیم، میگیم دولت و حکومت و حکمرانی رو قبول داریم، اعمال قدرتی که در چارچوب انجام حکومت و اعمال حکومت در عرصه داخل و خارجی کشور انجام میشه، اینه بهش میگیم قدرت سیاسی، که دیگه قدرت بابا رو نسبت به بچه هر حضبش میکنیم، قدرت رئیس اداره رو نسبت به مرعوس حضبش میکنیم. ما تا این حدش رو به عنوان قدرت سیاسی به عنوان موضوع علم سیاست قبول داریم، یه محدودشون جمع کردیم بین این دو نظر رو و بحثا رو تو این زمینه میریم. ما میگیم خب آقا اینا شما این تعریفی که فرمودید هر ستا درست، اما اینکه برای موضوع علم سیاسی دولته، موضوع علم سیاسی قدرته، موضوع علم سیاسی قدرت سیاسی است، این فقط پوستر و شکل رو به ما نشون میده، یعنی یه چیز خشک، جدای از ارزش‌های اخلاق، جدای از دین، جدای از اخلاق. خب این ما مطالعه کنیم ببینیم که کدوم کشور چجوری قدرت رو به دست میاره. همین آیا ما در علم سیاست باید و نباید نباید داشته باشیم؟ میگن نه، قاطع میگن نه. چون جای غرب امروز میگه اصلا اخلاق، همون چیزی که میگن حالا اسکولاریزم، جدایی دین از سیاست، این همه علوم میگن اصلا ما در حتی علم اقتصاد هم میگن با سیستم اقتصادی میگن آقا قاطی نکن، اون فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی رو بی‌زحمت با علم سیاسی سیاست قاطی نکن. فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی تو اونجا بحث میکنن کدوم خوبه کدوم بده، حکومت آمریکا خوبه. الان ما کاری نداریم، مثل اینکه بگیم آقا دزدی خوبه یا بد، یه موقع میگیم آقا چجوری میشه مثلا حق ارث کرد و دزدی کرد، ما اینجا ما کار داریم چجوری حق ارث و دزدی میشه کرد، خوبه یا بد خوبه. ما مگه ما عالم اخلاقی؟ ما علم سیاستیم، ما سیاست مداریم. ما میگیم اینکه یک حزب برای اینکه در انتخابات پیروز بشه چه شگردایی باید بخواد بده، این بحث علم سیاست ماست. و این یک نظر بسیار جدی است الان در دانشکده‌های علوم سیاسی غرب که میگن ارزش‌های اخلاقی رو از سیاست باید جدا کن. و بلایی که امروز بر سر سیاست، بر سر ملت‌های مصطفی احمد ناشی از همین بینشی است که خیلی ریشه داره در فرهنگ غرب. اینا بگه ما کاری نداریم، اخلاق رو ما کار نداریم، ارزش‌های اخلاقی. دلیل هم میارم، میگن چون ارزش‌های اخلاقی امور نسبیه است. این یکی میگه مثلا این خوب و اون بد. یکی میگه حکومت استبدادی بهتره، یکی میگه حکومت مشروطه سلطنتی بهتره. یکی میگه حکومت جمهوری بهتره. جامعه ها هم اینقدر فرق میکنن، اختلاف سلیقه هم که الا ماشاءالله وجود داره. ما نمیتونیم بگیم باید و نباید. ما علم، علم اصلا یعنی اونچه که هست بحث میکنه. علم که فلسفه نیست که، علم که حقوق نیست که. در حقوق ما علم حقوق ما بر اساس قواعدی بحث میکنیم که آینده چی باید باشه، اونجا بحث حقوقی داریم. الان ما علم سیاست داریم، حقوق سیاسی که نداریم که. علم سیاست میگن که موجوده همین و تحلیلش کن، همین در چارچوب علمی و قواعد علمی بررسی کنیم، رو این اساس این موضوع. حالا اگر ما بیاییم ارزش‌های اخلاقی رو تو اینجا دخیل بدانیم، مسئله چهارم پیش میاد که اون موضوع علم سیاست از نظر علمای ما هستش. و یه تعریفی در کتاب عرض کنم به حضور شما که اقرب الموارد راجب سیاست شده، این تعریف رو خیلی از اندیشمندان و علمای اسلامی ما قبول دارن، بگن تعریف خوبیه واقعا از سیاست و میشه اینو موضوع قرار بده. این تعریف میفرماید از سیاست و استصلاح الخلق به ارشاد هم الى طریق المنجی فی العاجل والعجل، اولی با عین و دومی با همزه. ایشون میگه سیاست یعنی راهنمایی خلق و جامعه و انسان‌ها، ارشاد اونها به راهی که منجر به نجات اینها در دنیا و آخرت بشه. یه تمامش اخلاق. میگه با سیاست خوش، دنیا هدف داره، انسان‌ها هدف داره، ما در اسلام هدف داریم، انسان‌ها همینجوری آفریده شدن، ما موظفیم که زمینه رو برای حاکمیت الله مستقر بسازیم. سیاست یعنی همون حکومت و حکمرانی و تدبیر اموری که منجر به این میشه که زمینه استقرار حاکمیت حضرت حق جل و علا بر زمین فراهم بشه. و از طریق این رشد انسان هاست که ما بتونیم مردم رو به اون طریقی که اسباب نجات خود دنیا، که همش این دنیا نیست، اینجا میگه بله فعل عاجل و عجل، هم در دنیا هم آخر اون روز قیامت ما داریم، اونجا موها رو از ماست میکشن. پس سیاست یعنی تدبیر امور حکومت از نظر اسلام، تدبیر امور حکومت و آن حکمرانی که زمینه رشد انسانها رو در جهت فلاح و فوز و در جهت نجات در دنیا و آخرت، اون شهروندانش رو، اون ملتش رو در این راستا رشد بده و زمینه حکومت حضرت حق رو فراهم بکنه. بنابراین ما اصلا حرف غربی‌ها رو قبول نداریم که سیاست خشک خالی چه به درد میخوره، ما بیا فقط راجع به علم قدرت بحث کنیم و اینها. نه، ما البته نمیخوام بگم که ما در مطالعه همون اول میایم مسائل، نه در مرحله مطالعه اگه میخوایم کار تحقیقی بکنیم، اول باید بکر نظر غربی‌ها رو بدون هر متعصب عمیق باید پیدا بکنیم، حتی اگر ممکنه با متون خودشون زبان یاد بگیریم و همون متون انگلیسی هر چی اونا میگن دقیق باید اونا رو یاد بگیریم، بعد بیایم مرحله دوم، مرحله تطبیق با اسلام. ما هم اول کار نداریم که بیایم با اسلام تطبیقش بدیم، ما اول باید علوم رو به طریق لائیک و جدای از مذهب بررسی کنیم. و
وقتی که دستگیرمون شده بعدم بیایم با استفاده از متون اصیل اسلامی عمق مسائل اسلامی رو درک بکنیم، بعد در مرحله سوم در مقام مقایسه و تطبیق قرار بگیریم. خب این عرض کنم به حضور شما که عزیز، حالا ببینیم با این تعریف آیا واقعا سیاست در معارض اسلامی جایگاهی داره؟ میگیم الا ماشاءالله. اولا ما این که میگیم معارف اسلامی و علوم اسلامی، یکی از علمهایی که مثلا از همون زمان اوایل اسلام مطرح شده بود در بین علمای ما علم کلام بود، بحثایی که در زمینه خیر و شر بود، حسن و قبع ذاتی افعال و عرض کنم که جبر و اختیار و اینا همه مقولات سیاسی است. بی جهت نیست که بنی امیه طرفدار اشاعره هستن. بحثایی که در علم کلام بود لب به مطالب سیاسی است. فقط علم کلام نیست، الان هم ازش استفاده میشه، اینو باید بحث بشه. و یا بحث مربوط به ولایت و حکومت یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مسائل قدیمیات، مسئله ولایت، حق حکومت با کیه، نظرات اهل سنت در زمینه اجماع و شورا و اهل حل و عقد و نظرات ما در زمینه نفس و ولایت منصوب از قبل حضرت حق بعد به پیغمبر و ولایت مطلقه الهیه و بعد رسول الله و بعد ائمه معصومین و بعد ولایت فقیه در عصر غیبت کبرا، اینا خب این دقیقا بحث‌های سیاسی است. ما تو این زمینه بحث نکردیم. علمای بزرگ ما در کتاب‌های مختلفی که داشتن، مرحوم مثلا حالا علمای شیعه مثل مرحوم بحرالعلوم، مثلا مرحوم دراغی در عوائد الایام، مرحوم کاشف القطا در کتاب کشف القطا، مرحوم ناینی در کتاب تنبیه المله و تنزیه الامه، تنبیه الامه و تنزیه المله، خود امام در ولایت فقیه و بسیار از علمای دیگه، خود اینا بحث کردن. بحث ولایت یکی از بحث‌های داغ فقهی بوده، اینا چیز جدیدی نیست و الان هم در دانشکده‌های علوم سیاسی یکی از مسائل مهمشون حق حاکمیت و مشروعیت و حکومته، همون چیزی است که ما بهش میگیم ولایت. حالا اینا اسمشو عوض کردن، این متد جدیدی، یه رنگ و بوی جدید دادن. بنابراین در عمق متون اسلامی مسائل سیاسی خیلی هم عمیق مطرح شده. حالا از علمای اهل سنت هم ما داریم، فارابی در آراء المدینه الفاضله و سیاست المدینه بحث‌های عمیق سیاسی، اصلا اندیشه‌های سیاسی فارابی اینو باید کشفش کنیم در کتاباش. خالد نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری، اخلاق الملوک، بحث‌های داغ سیاسی داره. ابن خلدون در مقدمه تاریخش، ابن تیمه از کنیم که رساله اخوان و صفا، این اواخر دیگه می‌رسیم به مثلا مرحوم سید جمال الدین و محمد عبدو در اون رساله عروة الوثقی، مرحوم عبدالرحمن کواکبی در تبایع الاستبداد، مرحوم سید محمد رشید رضا در کتاب الخلافه و الامامه، و مرحوم حسن البنا، اخوان المسلمین، خیلی گروه های دیگه، اینا همه بحث کردن، بحث های داغ سیاسی از گذشته تا الان وجود داشت. امام محمد غزالی مثلا، منتها اینا باید درک. و غربی ها رفتن ارسطو رو فوراً کش کردن، افلاطون رو میگن، ولی ما بایستی بریم اندیشه های سیاسی دانشمندان سیر علوم سیاسی رو در ایران در اسلام مورد بررسی قرار بدیم و تفکرات سیاسی این اندیشمندان رو از کتاب‌هاشون بیرون بیاریم. چه تفکری داشت ابن خلدون، چه دیدگاهی داشت ابونصر فارابی، چه دیدگاهی داشت امام محمد غزالی و این از علم کلام و خود علم سیاست اصلا بحث می‌شد. گذشته از این، خب ما در علم فقه مگر نمیگیم که فقه موضوعش افعال مکلفی؟ فقه بحث میکنه راجع به افعال مکلفین. خب بخشی از افعال مکلفین، خب بحثای حرکت‌های سیاسی مکلفینه، کارهای سیاسی مکلفینه. خب چطور میشه که بخشی رو فقه بحث کنه، بخش دیگر رو که خیلی مهمه، مسائل سیاسی، رابطه جامعه با دولت، رابطه امام با امت، عرضم که قوانین در جامعه، مسئله قدرت در جامعه، بسیاری از مسائل دیگه، اینا چطور ممکنه که در فقه نباشه؟ هست، منتها پراکنده است. اینه قبول داریم که مثلا در سیستم غربی خب اینا موفق شدن که این اصول رو از زمان افلاطون ارسطو بیارن تو الان، تدوین بکنن، جنبندیش بکنن، تحلیل بکنن تو مسائل سیاسی. ما این کارو نکردیم در اسلام، این اشتباه بوده. البته فقهای گذشتهمون این اشتباه نداشت، علمای گذشته، یعنی این به اصطلاح حالا هم تا الان هم نمیشه گفت، واقعا الان باید این کار بشه انشالله، چون واقعا با هر دوره رو ما در نظر بگیریم علما یه گرفتاریایی داشتن، یه دلایلی داشت، ولی واقع معنای این است که ما باید اینا رو در نظر بگیریم که اینا بوده. ما در کتاب الامر معروف و نهی از منکر همش سیاسی، حج، جهاد، تمامش مسائل استراتژی و دفاعی، همین بحثایی راجع به جنگ الان میکنن ما در کتاب الجهاد فقه ما اومده. عرض کنم که امر معروف و نهی از منکر هستش، خمس، زکات، احکام سلطانی، خراج، جزیه، برخورد با اقلیت ها، اهل کتاب، نمیدونم کفار استیمانی، اینا همه این بحثایی که در فقه ما شده، همین چیزاییست که امروز میگن حقوق بین الملل خصوصی، اینا اسم جدید به اینا دادن، اینا فراکنده بوده. فقها هم بنابر الاهم و فالاهم خب میدیدن اون روز در میان این که مثلا فقه گوناگون فرق مختلف، خب به روی اول بدونم وضو چی جوری میگه، روزه چی جوری، طهارت چیه، غسل چیه، و اگه اینا رو نباشه که اصل عبادتش اینا، لذا خب اینا رو ترجیح میدادن، لذا اول کتاب فقه رو از طهارت مثلا شروع میکردن. این ضرورت زمان و اون گرفتاری های اون روز و اون نبودن وقت و پرداختن بل الاهم و فالاهم و نبودن حکومت اسلامی که الگوی عملی باشه و احساس نیاز بکنن فقها که حالا مثلا باید تدوین کنن چارچوب حکومت سیاسی رو، اینا یه زمینه‌ای بود که بهش نپرداختن، ولی این به طور پراکنده هست. منتها الان باید نسل جدید ما به برکت این آزادی که دیگه هیچ حرف حسابی نداریم، ما فقه و سیاست تدوین بکنیم. ما در حوزه علمیه در کنار کتب اسلامیمون آقا یک کتاب هر طلبه دوره صد باید و در دوره خارج بخش اعظم و بخشش رو به فقه و سیاسه بپردازه. فقه و سیاسی باید تدوین بشه، استخراج بشه، در اصل که تنقیب بشه و به این شکل درزه. واقعا این لازم هست بشه، ولی وجود داشته اینا متو پراکنده بوده ایش. و اون آیین هم شروع میکرده معمولا حالا یکی از علت اینکه خب در فقه ما مثلا ما میبینیم مثلا راجع به طهارت خیلی بیشتر بحث شده، مثلا تا حدود و قصاص و دیات و تعذیرات، این هم خب سیستمی بود که مرحوم شیخ طوسی انجام داده بود، بعد هم فقهای متأخر بعد از ایشون رو همین شیرو و ابن ابریس و بقیه و اینها میرسه تا متقدمین تا زمان خودمون و متأخرین، اینها رو همون اساس بودن، اون کتاب بابندی کرده بود، کتاب بندی اینها. بعد یک فقیه هم خب معمولا سنش اقتضا نمیکرد، خیلی کم بودن مثل مرحوم صاحب جواهر که این توفیق رو داشته باشن اول تا آخر فقه رو تدوین بکنن، اینا می اومدن مثلا یه چند تا کتاب نوشته تا این اواخر که میستن دیگه به رحمت خدا می پیوستن فرصت نبوده، زو اون ابعادی که مثل حدود و قدر این بر ابعاد حکومتی که این اواخر سر بوده اینا زنده نبودن، معمولا توفیق کمتر بوده، اینا همه از دلایل متعددی است که تو این زمینه کمتر مثلا کار شده بیرونه که اصل کار نشد و اینا وجود داره. و اتفاقا من باید این عرض بکنم این یک حالا چه حرکتی بوده من نمیدونم، اینا رو نمیشم ما خود علیه کردم ما تهم بکنیم، واقعا اینا باید بحث بشه که چطور شده این مسائل کم کم یه مقدار کم مطرح شد در حوزه، چون قبلش اینجوری نبوده. آقای این آدم وقتی که مطالعه میکنه روی همین زندگی فقهامون تو تاریخ خود اینا، مثلا مرحوم شیخ مفید ایشون اون شرح ارشادش اینا یه فقیه خالی نبود، برای شیخ مفید کلامی بود، مورخ بود، محدث، همه اینا رو میدونست علوم روز خودش، ضمن اینکه مجتهد هم بود. بسیاری از فقهای ما اینجوری بودن به نوع تطبیق، اصلا خود مرحوم شیخ طوسی شما ببینید کتاب خلاف رو می‌نویسه و در این کتاب خلاف یک بر فکر تطبیقیه، میاد انواع دیدگاهی که اون روز بوده از فرق اسلامی اینا رو جمع میکنه. یعنی مرحوم شیخ طوسی به این نتیجه رسید که اگر میخواد تشیع زنده بمونه باید دیدگاه دیگه رو بدونه، همونطور که یک عالم ما امروز باید بدونه، باید مطالعه کنه مارکسیسم چیه، فاشیسم چیه، نازیسم چیه، همین اسمیستایی که خیلی تلخه اینا رو باید یاد بگیره، چاره‌ای نداره. همونطور که مرحوم طوسی این کارو کرده بود، مرحوم شیخ طوسی اون موقع مارکسیز نبود که، اون موقع مثلا اصلا بزرگ شما که شافعیه بوده، حنبلیه، اینا رو خوب یاد میگرفتن فقهای ما، اصرار داشتن که دقیق. مرحوم علامه طاهری کاتب قزوینی سنی بود، سنی متعصب بود، ایشون استاد مثلا اهل سنتش بود، یعنی دیدگاه اهل سنت رو به طور کامل برای علامه طاهری تشریح کرد. علامه طاهری بیشتر از خود فقهای ابن حجر عسقلانی یه تعبیری داره که یکی از اون سنی‌های متعصب میگه علامه طاهری از خیلی از علمای خود اهل سنت میگه بیشتر آگاه‌تر بود به فقه اهل سنت. علما فقها اون موقع هدفشون به این نتیجه رسیدن باید همه اینا رو بدونن، نمیشه که من سر بزنم بزنم یه عوار بزنم دوش مثلا بگم که من کاری ندارم، یکی جهان بینی هم محدود بشه مثلا، نه این نمیشه. امروز اسلام دایره جهانی داره، بایستی ما باید همه این مکاتب رو بشناسیم عمیق و گذشته و بعضیشون فقهای ما همه اینجوری بودن که شما همون مرحوم شیخ مرتضی انصاری وقتی یه بحث قنار رو در مکاتب معرمه چقدر ایشون موسیقی آلات موسیقی همه رو میدونه بحث سر وقتی که میکنه این معلومه که فقی میدونه مثلا کیمیا چیه سیمیا چیه لیمیا چیه فلان چیه انواع کارا حسابین مسائل سر دست یک فقیه خیلی مهمه. حالا بخواهم تو ارزونم که برادرهای ما انواع آلات موسیقی رو مثلا میدونیم الان در دنیا اروپا در چیزایی که در دنیا میگذره مثلا اینا رو باید بدونیم دیگه. ما باید بدونیم مثلا اوپک چیه نفت چیه دلار چیه کسری تراز بازرگانی چیه بازار بورس چیه مالیه بین الملل چیه روابط بین الملل چیه یا دست از دایره جهانی بودن اسلام بکشیم تبلیغ اسلامی اون که مجبوریم. و به هر تقدیر خواهم از من بحمدالله این افق باز شده و خدا رو شکر به برکت این انقلاب ولی همیشه این توفیقا نیست و زمان میگذره. ما هیچ موقع برادرها رو خدا نگرده دعوت نمیکنیم دستن درس اصلی بردارن، نه اصل همونه، عمق همون فقه سنتی است به تعبیر حضرت امام. اما اینو بایستی به داخل در کنارش مطالعه باشین شاید در خارج که برادرها فرصت بیشتری دارن. خب کلاس بنده تمام شد، یعنی یک ساعت هر روز بنده فقط بحث دارم اون روزایی که درسه. این یه ساعت اگه مثلا قبل و بعدش زمان دیگه بگذاره این مزایمه یک ساعت درس نمیشه. این روز اول روز از اون روزی از ما با شما قرار داد ببندیم. اما برای اینکه یه مقدار این بحث ها خوش نباشه جاذبه داشته باشه من سعی میکنم آخر هر کلاس یک مسئله یا روز سیاسی رو مطرح کنم. این مسئله فقط تر میشه بعد که تر شده برادران عزیز ما هر سال موضوع شما که در قول هوش هوش اون مسئله مطالعه میکنید هفته بعد یه رو آخر در دقیقه آخر کلاس رو میگیم آقایون اگه نظری دارن به نتیجه رسیدن به ما بگن، اگر نظر نبود من خودم جمع‌بندی میکنم و جواب هر مسئله ای که مطرح کردم هفته بعدش میدم. ولی برادران در طول هفته برن دنبال پاسخ سوال و بگیم. من بعدم تمام شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.